خبرگزاری رویترز صبح روز دوشنبه 3 اردیبهشت به نقل از منابع امنیتی عراق گزارش داد 5 موشک از زمار، شهر مرزی عراق، به سمت پایگاه آمریکایی در حسکه سوریه شلیک شده است. یک مقام آمریکایی گفته است حمله موشکی کتائب حزب الله ناموفق بوده و به هیچ یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسیده است. دو منبع امنیتی عراقی به رویترز گفتند روز یکشنبه دست کم 5 موشک از شهر زمار در استان نینوای عراق به سمت پایگاه نظامی ائتلاف به رهبری آمریکا در شمال شرق سوریه پرتاب شد. یک مقام آمریکایی به رویترز گفت پس از گزارش‌ها مبنی بر حمله موشکی نافرجام در نزدیکی پایگاه ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه، یک هواپیمای جنگنده ائتلاف در دفاع از خود یک پرتابگر را منهدم کرد و افزود به پرسنل آمریکایی آسیبی نرسیده. منابع عراقی به رویترز گفتند موشک‌انداز در پشت وانتی بوده است که در زمار واقع در مرز عراق سوریه پارک شده بود. در خبرها همچنین آمده است که این وانت به دلیل انفجار راکت‌های عمل نکرده آتش گرفته و همزمان با این حادثه هواپیماهای جنگی نیز بر فراز زمار بودند. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران هم به نقل از المیادین شبکه خبری حزب الله لبنان گزارش داد نیروهای دموکراتیک سوریه در نزدیکی میدان نفتی العمر در روستای خزرای دیرالزور شرقی مورد هدف قرار گرفتند. گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله به پایگاه آمریکا در سوریه را بر عهده گرفت. این نخستین حمله این گروه پس از متوقف کردن حملات خود به نیروهای آمریکایی در منطقه از اواسط بهمن 1402 به این طرف است. کتائب حزب الله در آن زمان اطلاع داده بود که تمامی عملیات‌های نظامی خود علیه نیروهای ایالات متحده را متوقف کرده است. حال این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرده که مصمم به از سرگیری حملات به نیروهای آمریکایی در این کشور است. کتائب حزب الله گفته است سفر محمد شیا از سودانی نخست وزیر عراق به واشنگتن باعث پیشرفت اندکی در مذاکرات درباره خروج نیروهای آمریکایی شده است. این گروه شبه نظامی در بیانیه خود با اشاره به حمله موشکی خود به پایگاه نظامی آمریکایی در سوریه هشدار داده است که آنچه اتفاق افتاده تازه آغاز کار است. جمهوری اسلامی و کتائب حزب الله خواهان خروج آمریکا از عراق هستند. در ادامه همین خبر، کتائب حزب الله عراق صدور بیانیه مبنی بر از سرگیری حملات به نیروهای آمریکایی را تکذیب کرد. این گروه در بیانیه‌ای که روز دوشنبه 3 اردیبهشت در پیام‌رسان تلگرام منتشر شد، نوشت که خبر از سرگیری حملاتش به نیروهای آمریکایی اخبار جعلی است. این تکذیبی ساعاتی پس از انتشار بیانیه دیگری منتشر شد که اعلام می‌کرد حملات این گروه به نیروهای آمریکایی مستقر در عراق 3 ماه پس از تعلیق این حملات از سر گرفته شده است. در حال حاضر حدود 2500 نظامی آمریکایی در عراق مستقر هستند. شمار سربازان و نظامیان آمریکایی مستقر در سوریه بالغ بر 900 نفر می‌شود. خروج نیروهای آمریکایی از عراق می‌تواند برای ایران یک خلأ مثبت را ایجاد کند. ناظران می‌گویند که هدف اصلی واشنگتن با حضور نیروهایش در منطقه محدود کردن نفوذ جمهوری اسلامی است. خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروهای مسلح بدون اینکه به حمله به اصفهان اشاره‌ای کند، تأکید کرد که لازم است نوآوری در تسلیحات، شیوه‌ها و شناخت روش‌های دشمن ادامه یابد. او که این صحبت‌ها را در جمع کوچکی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به زبان می‌آورد، موضوع تعداد موشک‌های شلیک شده و همچنین تعداد موشک‌های به هدف اصابت کرده را مسئله‌ای فرعی خواند. خامنه‌ای ضمن تایید تلویحی ناکامی جمهوری اسلامی در هدف قرار دادن مواضع اسرائیل گفت تعداد موشک‌های شلیک شده یا موشک‌های به هدف اصابت کرده که طرف مقابل روی آنها متمرکز شده موضوع دست دوم و فرعی است. موضوع اصلی ظهور قدرت اراده ملت ایران و نیروهای مسلح در عرصه بین المللی و اثبات آن است که ناراحتی طرف مقابل نیز از همین موضوع است. اظهارات علی خامنه ای در حالی مطرح می شود که بر اساس اعلام اسرائیل و مقام های غربی تقریبا تمام موشک ها و پهپادهای شلیک شده از سوی ایران به سمت اسرائیل رهگیری و منهدم شدند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت چهره ملت ایران در عرصه بین المللی ستودنی شده و در جریان عملیات وعده صادق نیروهای مسلح جمهوری اسلامی چهره خوبی از توانایی ها و اقتدار ایران را نشان دادند که به احساس شکوه و عظمت ایران منجر شده است. خامنه ای در این سخنرانی هیچ اشاره‌ای به حملات منتسب به اسرائیل به اصفهان نکرد. در روزهای اخیر مقام های جمهوری اسلامی در صحبت های خود تلاش کردند این حملات را کم اهمیت و بی ارزش جلوه دهند. این در حالی است که حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران پس از حمله به اسرائیل گفته بود جمهوری اسلامی از این پس به هر حمله دیگر اسرائیل از مبدأ ایران پاسخ خواهد داد. خامنه ای که فرماندهی کل قوای جمهوری اسلامی را در دست دارد همچنین از فرماندهان نیروهای مسلح خواست نوآوری در تسلیحات و شیوه ها و همچنین شناخت روش های دشمن را در دستور کار خود قرار دهند. این در حالی است که انتشار تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد پایگاه هوایی ارتش در شهر اصفهان پس از حملات اسرائیل آسیب دیده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که اسرائیل حمله موشکی انجام داده، اما اسرائیل مطابق معمول از تایید یا رد این گزارش‌ها خودداری کرده است. بر اساس گزارش بلومبرگ حمله 13 فروردین 1403 گذشته به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق که کل اعضای فرماندهی سپاه پاسداران در سوریه و لبنان را از بین برد و رژیم ایران می‌داند که این حمله همانند قتل شمار دیگری از فرماندهان سپاه در سوریه بدون همکاری سرویس‌های امنیتی این کشور با اسرائیل و در نتیجه بدون اطلاع شخص بشار اسد میسر نبوده است. بلومبرگ در گزارش خود تصریح کرده که فرماندهان و افسران ارشدی که در حمله اول آوریل به کنسولگری ایران در دمشق کشته شدند نقش حیاتی برای فعالیت‌های حزب الله در منطقه داشتند. بر اساس اطلاعات به دست آمده سرلشکر پاسدار محمد رضا زاهدی و معاون او محمد هادی رحیمی و دیگر افسران ارشد کشته شده در حمله منصوب به اسرائیل مطمئن بودند که ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در جوار سفارتخانه این کشور امن‌ترین جا در دمشق بوده و اسرائیل هرگز جرأت نخواهد کرد آن را هدف قرار دهد. به همین اعتبار اندکی پیش از حمله فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در سوریه تصمیم گرفته بودند که در طبقه دوم این ساختمان جلسه کنند و در آنجا بمانند. بلومبرگ در گزارش خود می‌افزاید که بلافاصله بعد از حمله به کنسولگری حکومت تهران به گروه‌های دولتی سوریه و نقش آنها در شماری از قتل‌های اعضای سپاه پاسداران در سوریه طی سال‌های گذشته مظنون شد. به گفته یک مقام پیشین رژیم اسد که با یکی از مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در این باره صحبت کرده، جمهوری اسلامی ایران به نقش رژیم دمشق در قتل 18 تن از فرماندهان سپاه پاسداران در نتیجه حملات منصوب به اسرائیل مشکوک است. بلومبرگ می افزاید که پس از قتل رضا موسوی در سوریه در دسامبر 2023 رژیم‌های ایران و دمشق تحقیق مشترکی را برای جستجوی شکاف‌های امنیتی منجر به این قتل آغاز کردند. با این حال حکومت جمهوری اسلامی که نگران از دخالت سرویس‌های اطلاعاتی سوریه بود تحقیق مستقلی را به همراه حزب الله لبنان آغاز کرد و بر اساس نتایج این تحقیق شکاف‌های امنیتی که باعث قتل رضا موسوی شدند از پوشش‌های امنیتی و سیاسی عالی‌ترین مدارج قدرت در سوریه برخوردار بودند و بسیار بعید است که شخص بشار اسد از آنها بی اطلاع بوده باشد. بلومبرگ سپس از قول مقام پیشین رژیم اسد افزود که شک تهران درباره نقش رژیم دمشق در قتل فرماندهان سپاه زمانی بیشتر شد که مقامات ایران پی بردند که اعضای به قتل رسیده حزب الله در سوریه با سرویس‌های امنیتی این کشور مرتبط بودند و از میان بردن آنها تنها با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته جاسوسی می‌توانست صورت بپذیرد. صفحه اینستاگرامی منصوب به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، روز یکشنبه دوم اردیبهشت ماه پیام صوتی او از زندان در اعتراض به سرکوب زنان را منتشر کرد. نرگس محمدی در پیامی صوتی با بیان اینکه صدای مرا از بند زنان زندان اوین میشنوید گفت که تلفن او را نزدیک به 5 ماه است که قطع کردند و برای ارسال این پیام از کارت تلفن سپید قلیان استفاده کرده است. او در این پیام تاکید کرد 1 ساعت پیش یکی دیگر از دختران ایران، دینا قالیباف، با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شد. ما سالهاست شاهد روایت زنانی هستیم که تعرض، آزار و ضرب و شتم توسط ماموران حکومت را از سر گذراندند. اما امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت، بلکه از سر استیصال جنگ تمام عیاری علیه تمام زنان را به همه خیابان‌های کشور کشانده است. نرگس محمدی اضافه کرد ما زنان در این جنگ بی امان یا با کشته شدنمان این جنگ را متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما بپا خواهند خواست تا بتوانیم با زندگی کردن و صلح این جنگ را متوقف کنیم و رژیم زن ستیز را وادار به عقب نشینی کنیم. این زندانی سیاسی خطاب به مردم آگاه ایران گفت من از تک تک شما و از تمام اقشار، اصناف، هنرمندان، روشنفکران، کارگران، معلمان و دانشجویان در داخل و خارج از کشور می‌خواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضرب و شتم زنان یکسره فریاد شوید. برنده جایزه نوبل صلح همچنین از جهان و جهانیان خواست تا این جنگ وحشیانه بی امان را که جلوه بدهیبت و مشمعز کننده آپارتاید جنسیتی است متوقف کنند. نرگس محمدی در بخش دیگری از این پیام خطاب به زنان سربلند ایران افسود حکومت مستبد بی‌رحم تصور می کرد با تعرض، تجاوز و هتک حرمت زنان ما را می ترساند و وادار به عقب نشینی می کند. اما شما زنان بینام و نشان و گمنام از سیستان و بلوچستان تا کردستان و از خوزستان تا آذربایجان و تهران و هر نقطه در کشور ایران عقب ننشستید، بلکه حکومت را عقب نشاندید. او از زنان خواست که روایت‌های خودشان را دست کم نگیرند و اضافه کرد این روایت‌ها حکومت زن ستیز را رسوا خواهد کرد و بر زمین خواهد کوفت. روایتتان را از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضرب و شتم و تجاوز به صفحه اینستاگرام من بفرستید. دینا قالیباف روز سه‌شنبه 28 فروردین ماه به فاصله 1 روز پس از منتشر کردن روایت شخصی خود از بازداشت و همچنین افشای این که به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری از سوی یکی از ماموران حکومتی مورد تعرض جنسی قرار گرفته بازداشت شد. نرگس محمدی پیش از این در روز 30 فروردین با انتشار پیام دیگری از مقاومت جانانه زنان در خیابانها سخن گفته و نوشته بود که این مقاومت در شهرها و تداوم نافرمانی مدنی نفسهای استبداد دینی را به شماره انداخته است. پیام اعتراضی این فعال حقوق بشر از زندان اوین در شرایطی منتشر می شود که جمهوری اسلامی از روز شنبه 25 فروردین با راه اندازی دوباره و گسترده ونهای گشت ارشاد به خیابانها برخوردهای خشن و ایجاد مزاحمت برای شهروندان را از سر گرفته است.
تنها چند روز پس از حمله نمایشی پهپادهای جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل، قوه قضاییه ضمن دستاوردسازی از این موضوع واکنش شدیدی نسبت به منتقدین رسانه‌ای این حمله داشت. بر اساس گزارش‌ها، در پی انتقاد برخی روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و نیز روزنامه‌ها، قوه قضاییه ضمن احضار و یا اعلام جرم علیه این اشخاص و رسانه‌ها از برخورد قضایی با آن دسته از کسانی که جهت برهم زدن امنیت روانی جامعه و متلاطم کردن فضای کشور اقدام می‌کنند خبر داد. در همین راستا تاکنون 2 روزنامه‌نگار، 1 فعال مدنی و تعدادی از شهروندان به دادسرا احضار شدند و همچنین چند مدیر کانال تلگرامی نیز بازداشت شدند. همچنین شماری از شهروندان نیز به اتهام تشویش اذهان عمومی و اظهار نظر درباره حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل از سوی نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند. شامگاه 25 فروردین ماه جمهوری اسلامی طی یک عملیات با رمز وعده صادق با همراهی حزب الله لبنان و حوثی‌های یمن و در پی حمله اسرائیل به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق که منجر به مرگ محمد رضا زاهدی یکی از مستشاران سپاه در سوریه شد، با شلیک صدها پهپاد انتحاری و موشک بالستیک به خاک اسرائیل حمله کرد. نیروی دفاعی اسرائیل اعلام کرد بیش از 99% پرتابه‌های ایرانی رهگیری و منهدم شدند. هرچند که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان این حمله را شکست خورده و بی اثر نامیدند، اما مقامات جمهوری اسلامی با تبلیغات نمایشیان را یک دستاورد خواندند و اجازه نقد این حمله را به هیچ یک از مخالفان ندادند. حمله‌ای که به گواه کارشناسان تأثیر بسیار زیادی بر اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز و ریزش شدید در بورس داشت. چندی پیش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از برخورد قاطع با کسانی که در فضای مجازی از اسرائیل حمایت کنند خبر داد. در این بیانیه از شهروندان خواسته شد تا موارد حمایت از اسرائیل را به واحد سایبری سپاه گزارش دهند، چرا که فعالیت برخی از صفحات مجازی در همراهی و حمایت از اقدامات اسرائیل موجب جریحه دار شدن عواطف ملت ایران شده است. موضوع سرکوب صدای مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی در طی سال‌های زمامداری حاکمان آن بر ایران تازگی ندارد، اما علنی کردن این سرکوب‌ها دستوراتی که در قالب بخشنامه و قانون به مردم داده می‌شود در طول چند سال اخیر بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی و مدنی را نگران کرده است که جریان حاکم مواظب است که هیچ صدای مخالفی منتشر نشود.
سید احمد آوایی در گفتگو با شفقنا در رابطه با وضعیت اقتصادی کشور اظهار کرد: اعتقاد بنده بر این است که با این ساختار داخلی ما و روابطی که در دنیا داریم، هر دولتی هم بر سر کار بیاید نمیتواند نقش کلیدی در رابطه با حفظ ارزش پول ملی داشته باشد. ما چون رابطه بانکی با هیچ جای دنیا نداریم، لذا نمیتوانیم پولی را در ارتباط با کشورها جابجا کنیم. بنابراین پول کشور از طریق دلال‌ها و صراف‌ها به هدر می‌رود. وی در خصوص عفو عمومی و بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: بنده بارها گفتم و الان هم معتقدم که اگر عفو عمومی در رابطه با کسانی که در خارج از کشور هستند صادر کنند و اعلام کنند به غیر از کسانی که جنایت کردند و یا حق مردم را خوردند بقیه بتوانند به کشور بازگردند، می‌تواند به کشور کمک کند. ایرانیانی که در خارج از کشور داریم اگر اعتماد کنند، بخشی از سرمایه های خود را وارد کشور می کنند که آرامشی ایجاد می شود و باعث می شود دنیایی که همه با ما قهر هستند به سمت آشتی با ما روی بیاورند. بنابراین آنقدر به دولت آقای رئیسی نقد نکنیم، چون این دولت تصمیم گیرنده نیست. نماینده مردم دسفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فساد موجود در کشور اظهار داشت: فساد عمیقی در سیستم اداری داریم. برخی افراد فاسد در سیستم اداری کشور داریم، مکمل تحریم‌های خارجی و سربازان بدون یونیفرم دنیای غربی هستند که ما را تحریم کردند. فساد موجود در کشور گسترده است و همان ابزاری که می‌خواهد با فساد بجنگد هم بعضاً دچار فساد می‌شود. به افزود برخی کسانی که قرار است با فساد مقابله کنند خودشان وضعشان خرابتر است. در این میان نقش سیستم‌های نظارتی و دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی بسیار مهم است. آوایی خاطرنشان کرد بعضی از مسئولین همچون ماکسیمیلیان در سریال مردان آنجلوس هستند که تازه از غار بیرون آمدند و مدعی هستند که بنزین مفت به مردم می‌دهیم، در حالی که به این افراد باید گفت اجازه دهید که خودرو با قیمت واقعی به دست مردم برسد، بعد از آن بنزین را هم با قیمت واقعی به آنها عرضه کنید. مردم با لیتری 15000 تومان و 20000 تومان بنزین میزنند، نه 3000 تومان، چرا که ماشین‌های ما چند برابر ماشین‌های خارجی بنزین مصرف می‌کند، اما اجازه نمی‌دهند خودروی برقی و هیبریدی وارد کشور شود. بنابراین اگر اجازه دهند این موارد که اشاره کردم انجام شود، قیمت دلار هم پایین می آید.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در تحلیلی می نویسد رهبر جمهوری اسلامی به طور ضمنی اذعان می کند که تهران در حمله به اسرائیل ضربه کمی زده است. این خبرگزاری می نویسد رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه هر گونه بحث در مورد اینکه آیا حمله بی سابقه پهپادی و موشکی تهران به اورشلیم به خاک اسرائیل اصابت کرده یا خیر را مهم ندانسته و رد کرده است، که این به نوعی می تواند اذعان ضمنی این موضوع باشد که حمله رژیم جمهوری اسلامی به اسرائیل ضعیف بوده است. اسوشیتد پرس می نویسد علی خامنه‌ای در سخنان خود به حمله اسرائیل به اصفهان اشاره‌ای نکرده. تحلیلگران بر این باورند که هم رژیم جمهوری اسلامی و هم اسرائیل رقبای منطقه‌ای که سالها در جنگ سایه با یکدیگر به سر می‌برند، تلاش می‌کنند تا تنش‌ها را پس از یک سری حملات تشدیدکننده کاهش دهند، زیرا جنگ اسرائیل و حماس در نوار غزه در حال شکل گرفتن است و منطقه در وضعیت ملتهب به سر می‌برد. خامنه‌ای 85 ساله این اظهارات را در جلسه‌ای با حضور مقامات بالای نظامی ارتش و سپاه پاسداران عنوان کرده است. او گفته موضوع اصلی ظهور ملت ایران و اراده نظامی ایران در یک عرصه بین المللی است و این چیزی است که اهمیت دارد. جمهوری اسلامی صدها پهپاد، موشک بالستیک و کروز را در 13 آوریل به سمت اسرائیل شلیک کرد. اولین حمله یک قدرت خارجی به اسرائیل از زمان پرتاب موشک‌های اسکات توسط صدام حسین در جنگ خلیج فارس. با این حال پدافند هوایی و جت‌های جنگنده اسرائیل با حمایت ایالات متحده، بریتانیا و اردن اکثر قریب به اتفاق این موشک‌ها را سرنگون کردند. تصاویر ماهواره‌ای که توسط اسوشیتد پرس تجزیه و تحلیل شده نشان می‌دهد که این حمله رژیم جمهوری اسلامی خسارات جزئی را تنها به پایگاه هوایی نواتیم در جنوب اسرائیل وارد کرده. خامنه‌ای می‌گوید امروز به برکت کار نیروهای مسلح سپاه و ارتش و نیروی انتظامی چهره کشور در سراسر جهان ستودنی شده. این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی با خشم عمومی مردم خود نسبت به اقتصاد و سرکوب مخالفان روبروست. این سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در حالی مطرح می شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه بسته کمک 95 میلیون دلاری به اوکراین و اسرائیل و تایوان را تصویب کرده. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم از مجلس سنا درخواست کرده تا پس از تصویب این طرح فوراً آن را برای امضای نهایی و تبدیل شدن به قانون به کاخ سفید بفرستد. در همین حال وزیر دفاع ایالات متحده لوید آستین در بیانیه‌ای از تصویب این لایحه حمایت کرده و گفته از تصویب مکمل امنیت ملی به وزارت دفاع کمک می‌کند تا از اوکراین و اسرائیل و امنیت اقیانوس هند و آرام در برابر نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی حمایت کنیم.